أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألي 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير. بحث در این است که در حال احداث احرام یقیناً باید لباس احرام پاک باشه به خاطر صحیحه حدیث: كل ما تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. اما اگر بعد از احرام لباس احرام نجس شد، این حکمش چیه؟ آقای قوی فرمودند و بسیاری از بزرگان: احتیاط واجب هست تطهیر فوری ثوب احرام، و لذا اینهایی که در حال قربانی خون قربانی میریزه روی لباسهای احرامشون، اینها خارج منا هم هستند، در وادی معیسم هستند، تقصیر یا حق باید در منا باشد. اینها باید فوراً برن بنابر احتیاط واجب این لباسها رو تطهیر کنن، چون فوراً که نمیتونن تقصیر کنن، باید برگردن منا تقصیر کنن، ولذا الاحوط المبادرت و الی تطهیر او تبدیل. بعضی هم فتوا دادن به این مطلب. دلیل چیه؟ یک دلیل صحیحه معاویه ابن عمار ذکر میشه: سألتو عن المحرم یصیب و صوبه الجرابه، قال لا یلبسه حتی یغسله و احرامه تام. روایت صحیح، دلالت تام، اما مختص است به تنجس ثوب احرام به منی. الغاء خصوصیت به غیر منی مشکله. شاهدش روایت دومه، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يحول المحرم ثيابه، قلت اذا اصابها شيء يغسلها، قال نعم ان احتلم فيها. اگر مختلم بشود در این لباس احرام آن را تطهیر کند. خب این شرط که نعم ان احتلم فيها، که آیون میگن که چون شرط بعد از جزا اومده، اوزه جمل شرطیهی که مفهوم داره همینه که شرط بعد از جزا بیاد. نعم میشه جزا، ای یغسلها ان احتلم فیها. خب این فقط از نجاسات احتلام رو گفت، اصابت منی رو گفت، بقیه نجاسات رو نگفت. بله، در صحیح محمد ابن مسلم داره که لا یغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابه او شيء فیغسله. خب این دیگه داره او شیعان تعمیم داره به مطلق نجاسات. ولی مشکل این سعیه اینه که این سعیه ظهور در وجوب غسل نداره، چون استثناء هست از لا یغسل، لا یغسل الرجل صوبه الا ان تصيبه جنابه او شيء فيغسله. اگر استثناء بکنن از نهی، این دیگه ظهور در وجوب نداره. میگن نشورد لباس احرام را ولو کثیف بشود، مگر اینکه نجس بشود که در این صورت آن را میشوید. خواهیم نه لا یغسل نهی، منتها نهی کراهتی است. بله، انسان در حال احرام مستحب است که با همون لباس احرام یعنی غیر نظیف، پاک هست ولی نظیف نیست، گرد و غباری شده و وسخ شده، ادامه احرامش تو همون باشه. هی سری بره بندازه تو ماشین لباسشویی و تمیز بشه، این خلاف این حکمیست که از آداب احرام هست. شعفون غبر، یکی از آداب احرام این است که انسان با موهای جولیده، با بدن غبارآلود اینجوری بیاد به سمت خدا و اعمال رو انجام بده. وقتی میگن مثلا میگن که لا تدخل، مثلا لا تدخل بیت زیدن الا ان تحتاج الى ماء فتدخل، این ظهور نده در وجوب دخول در بیت زید اذا احتجت الى ماء، چون اول گفت لا تدخل بیت زیدن الا اذا احتجت الى ماء فتدخله. این به قرینه این که استثناء است از نهی، این ظهور در امر وجوبی پیدا نمی کنه، بلکه ظاهرش این است که اون نهی در اینجا نیست. خب میمونه یک صحیحه، صحیحه معاویه بن عمار. سألته عن المحرم یقارن بین ثیابه التي احرم فيها و بین غیرها، قال نعم اذا كانت طاهرتن. عرض کرد که محرم لباسی را که در اون محرم شده با لباسهای دیگر کنار هم قرار میده. حضرت فرمود مانعی ندارد اگر اون لباس ها پاک باشه، مشکلی ندارد. خب اگر اون لباس ها نجس باشه چی میشه؟ خب این ظاهرش اینه که چون مبتلا میکنه لباس احرام را به نجاست و این کار صحیح نیست. یعنی احداث نجاست در لباس احرام میشه منهی یا نه. وقتی احداث نجاست در لباس احرام شد منهی و نهی، و به همین خاطر گفتن لباس های دیگر رو که کنار لباس احرام قرار میدهی واجب باش لباس های دیگر نجس نباشد و الا لباس احرامت را نجس میکند. یعنی نهی شدیم ما از نجس کردن لباس احرام. خب نه دیگه، ارشاد چیه؟ لباس فرزینه لباس احرام محرم شد، تمام شد. التی احرم فیها، قبلا محرم شده، حالا بعد از این میگن اگر همراه بکنه لباس احرام را با لباس غیر، لباسایی که در غیر حال احرام هست، اون لباسایی که در حال احرام بوده با لباسای دیگر اینا رو کنار هم قرار بده، مواظب باشه اون لباسای دیگر نجس نباشه و الا نجس میشه لباس احرام. خب میشه نهی از تنجیس ثوب الاحرام. ممکنه شما بفرمایید که خب این نداره رطوبت مصریه داره. شاید یکی از آداب احرام اینه که لباسهای احرام رو با لباسهای نجس کنار هم نگذارند ولو هر دو خشک باشند. خب این خلاف متفاهم عرفیه. همین رو از میکنم. پس باید فرض رطوبت مصریه بکنید. اگه فرض رطوبت مصریه نکنید، خب لباس نجس خوش، لباس احرام خوش، لباس احرام نجس نمیشه. ها، پس باید فرض کنید رطوبت مصریه را. وقتی فرض کردید رطوبت مصریه را به قرینه متفاهم عرفی، معناش اینه که لباس احرامت را نجس نکن. سوال از خب حالا اجازه میدید، حالا اجازه اونم میرسید، اون احتمال رو هم مطرح میکنم. اگر شما بفرمایید که چرا فرض میکنی رطوبت مصریه رو، اصلا بحث تنجس صوبه الاحرام نیست، بحث در این است که یقارن یعنی یقارن و فلوبس، شخصی بعد از احرام صوبه الاحرام که هیچ، اونها پاک بود، مشکلی ندارد، در ادامه لباسهای دیگری را هم در حال احرام می پوشد، مثلا دو تا رداء احرام، یکی تو در حال تلبیه گفتن پوشیده بودی که را حالا می پوشه جلوی سرما و گرما رو بگیره. امام میفرماد عیبی نداره، اضافه میکنه به اون لباسهای خودش به شرطی که مخیط نباشد، ولی مواظب باشه اون لباسها پاک باشه. سؤال از یقارن و بین الثیاب التی احرم فیها و بین غیرها در حقیقت سؤال از لبس ثیابی است غیر اون ثیابی که احرم فیها. امام میفرماد لبس آن مانعی ندارد اذا کانت طاهرتا. اگه اینجور معنا کنیم دیگه نیازی نیست که فرض رطوبت مصریه رو مطرح کنیم، چون خود طهارت این ثیاب موضوعیت پیدا میکنه. حالا اگه نجس باشه پوشیدن خودش حرام میشه. خب اینم اگه اینجوری بگیم باز به طریق اولا اون لباس های احرام اگر نجس شد اونو نباید بپوشه و یا تطهیر کنه. پس متفاهم عرفی از این روایت اینه که لباس نجس در حال احرام نپوش، یا لباس احرام را تنجیس نکن و لباس احرام را وقتی حرام بود تنجیس کنیم. مفهوم عرفی آن این است که اگر هم نجس شد باید پاک کنیم. چرا؟ بستگی داره. ببینم عرض کردم یه وقت میگید که بحث مقارنه بین ثیاب احرام و ثیاب دیگر که امام فرمود لا بأس اذا کانت طاهرتن، برای اینکه اگر این ثیاب دیگر نجس باشد موجب تنجس ملابس احرام میشه. ولو مالاتت مفی صلات باشه، یه پارچه میبنده دور پاهاش که عرق سوز نشه مثلا، این لازم نیست فی حد ذات پاک باشه، ولیکن موجب نجاست لباس های دیگرش اگه بشه مشکل داره. این یه بیانه که اون میشه نهی از تنجیس ملابس احرام. نهی از تنجیس ملابس احرام بالفهو العرفی میگه که اگر هم نجس شد پاک کن، چون ظاهرش اینه مبغوض نجاست ملابس احرام. نه چرا اشادی باشه؟ اشاد به چیه؟ هم پس این محرم شده بعد از احرام بعد از احرام در این لباس، حالا فعلا در ادامه احرام سوال میشه که چه بکنه. اگر ما بگیم نه اصلا بحث تجهیز ثوب الاحرام نیست، چون فرض نکرده که رطوبت مصریه دارد اون ثوبهای دیگر که نجس هست، نه ممکن است رطوبت مصریه نداشته باشد، ولی سوال اینه که آیا میتونه یقارن و فلوبس، مراد از یقارن یقارن و فلوبس، که اونها رو هم بپوشه همراه با لباس های احرام، اضافه بر اون ثوب الاحرام لباس های دیگر رو هم بعدن میتونه بپوشه، دوتا رداء بندازه، دوتا ازار بندازه برای جلوگیری از سرما یا گرما. امام میفرماد اب نداره، به شرط اینکه این لباس های جدید هم پاک باشه. خب این متفاهم عرفی اینه که لباس های احرام هم باید پاک باشه و الا اگر پاک نبود باید اونو یا تطهیر کنه یا تبدیل کنه. خب این متفاهم عرفی است و لذا بعید نیست که از این صحیحه اخیره ما استفاده کنیم، وجوب تطهیر را در اگر لباس های احرام نجس بشه، و این وجوب تطهیرم فوری خواهد بود. حالا تنجیس کردم ظاهرش این خود این تنجسش مبغوضه، و اگر معنای دوم رو بکنیم که یقارن و فلوبس، بعد امام میفرماد این لباس های جدید هم جایز است لبسش علاوه بر لباس های احرام، این لباس ها هم جایزه بپوشی، اذا کانت طاهرتن، این خیلی روشنتره که معناش اینه که پس باید لباس هایی که میپوشی پاک باشه. این خلاف فهم عرفی است که لباس‌های زائدی که می‌پوشد باید پاک باشد، ولی اون لباس‌های احرام که لابد من هست اونها شرط نیست که پاک باشند، یعنی واجب نیست که پاک باشند، و اگر نجس شدن تطهیر آن واجب نیست. این احتمال به نظر میاد عرفی نباشه. حالا بالاخره این صحیحه اگر این احتمالات رو ما عرفی ندونیم که مطرح شد، انصافا ظهورش در وجوب مبادرت به تطهیر ثوب احرام مشکلی ندارد. خب حمله بر استحباب وجهی نداره. خب حالا اینو میرسه، ممکنه شما بگید که این صحیح معاویه بن عمار، اگر این اشکالات رو جواب دادیم که اشکال میشد که این راجع به نهی از تنجیس ثوب الاحرامه، این ازش استفاده نمیشه که اگر خود به خود نجس شد باید آن را تطهیر کنیم، بنابر اون معنای اولی که ما کردیم که گفتیم که لباس‌های جدید پاک باشد، چون اگر نجس باشد لباس‌های احرامت را نجس می‌کند و این جایز نیست. خب میشه نهی از تنجیس. اشکال بکنیم ملازمه نداره با امر به تطهیر بعد از تنجس. در تنجیس اختیاری گفتن حرام است تنجیس اختیاری ملابس احرام. اما اگر نجس شد باید فوراً بشوری که ما دلیل نداریم. اگه این اشکاله کردی که ما خواستیم جواب بدیم، گفتیم خلاف فهم عرفی است. یا اشکال آقا رو گفتید که این روایت راجع به لباس‌های جدید پوشیدن بعد از احرامه، میگه این لباس‌های جدید اگه پاک باشه میتونی بپوشی، اگه نجس بود نمیتونی بپوشی، اما حالا لباس‌های احرام اگه نجس شد باید تطهیرش بکنی، ازش فهمیده نمیشه، که البته ما این رو هم گفتیم خلاف ظاهره. ولی حالا اگر این اشکال ها جواب داده شد و عرض ما رو پذیرفتید، استظهار کردید از این روایت وجوب تطهیر ثوب احرام را اذا تنجس، و این بحث پیش میاد که نسبت این صحیحه با اون صحیحه قبلی که داشت لا نعم اذا تلم فیها نسبتش رو باید بسنجیم. خب گفته میشه اون اخست مطلقه، اون میگه نعم اذا تلم فیها واجب است شستن لباس احرام در صورتی که در این لباس محتلم باشد، محتلم شده باشد، اما سایر نجاست ها رو میگه لازم نیست شسته بشه لباس. اگه مبتلا به خون شد، مبتلا به گول شد و هاکذا، فقط تنجسش به منی رو گفته که باید شسته بشه. اذا تلم فیها خب تقیید میزنه مفهوم شرط این صحیحه معاویه ابن عمار را. بله، برحال مفهوم شرط در اینجا واضح‌تر از جای دیگه، هم ان احتلم فیها بعدن گفته شده، شرط متأخر از جزا اوزه و دلالتن است بر مفهوم شرط، اونهایی که مفهوم شرط رو قبول دارن اینجور میگن. و نیز چون در سوال مطلق اومده، مثل اینمونه که کسی بگه سأل تو عن الماء، امام بفرماد اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، که ما تو اصول گفتیم بعید نیست اینا مفهوم داشته باشه، چون ظاهرش که در مقام تهدیده، میخواد تمام سوال سائر رو جواب بده. مثل اینکه میگه سأل تو عن اکرام زید قال ان جاءك فاکرمه، بعید نیست اینا ظهور داشته باشه در مقام تهدید، و لذا میشه مفهوم شرط، مفهوم پیدا میکنه، میشه اذا لم یحتلم فیها فلا یجب ان تغسله، این اذا کانت طاهرتن رو قید میزنه، میگه اذا کانت طاهرتن او کانت نجستن بغیر الاحتلام. جواب اینه که ممکن است ما در اون روایت نعم اذا تلم فیها بگیم این شرط برای اخراج سایر نجاسات نیست، برای اخراج قذارت‌های عرفیه است. درسته ما استدلال نمیتونستیم بکنیم به این روایت نعم اذا تلم فیها بر وجوب تطهیر ثوب احرام از جمیع نجاسات، ولی الان دیگه بحث دیگری شد، بحث این شد که کسی میخواد از اون روایت استفاده بکنه نفی وجوب شستن لباس احرام را در سایر نجاسات غیر از احتلام. ما تعمیم وجوب تطهیر را به سایر نجاسات غیر از احتلام تشکیک کردیم، اما دیگه تحمل نمی کنیم کسی بیاد از اون روایت بخواد استفاده کنه حصر وجوب تطهیر را در نجاست به سبب منی، چون عرف ممکنه اینجور بگه احتمال داره که عزت تلم فیها مثال باشه برای نجاست، و این شرط برای اینه که میخواد بگه اگر نجس شده او رو بشور، ولی اگر فقط کثیف شده نه دیگه او رو نشور. روایت رو بار دیگر بخونم. بله چی فرمودی؟ بله خب لا بأس ان یحول المحرم ثیابه جا به جا کنه. قلت اذا اصابها شیئون یغسلها، اصابها شیئون نگو اصابها نجسون، اصابها شیئون. قال نعم ان احتلم فیها، شاید این شرط برای اینه که میخواد بگه اگر نجس بشود آن را بشور، ولی اگر مثلا فرض کنید که یک مثلا فرض کنید از این آلودگی های غیر شرعی آب کثیف راه میرفت آبهای لجن این پاشید به لباسای احرامش. نه اصابه ها شیعانه دیگه. میگه نه اونجا نشد. چیز نجس به او اصابت کرد بشون. احتمال بدیم که احتلام مثال عرفی باشه برای نجاست شرعیه. پس فرق است بین این که در بحث قبل ما گفتیم نمیشه استدلال کرد به این روایت بر وجوب تطهیر ثوب احرام از مطلق نجاسات، و بین اینجا که میگیم بابا نیایید مفهوم گیری بکنید. عرف برای این خطاب ظهوری در مفهوم قائل نیست که از سایر نجاسات شرعی هم لازم نیست بشورید این ثوب احرام را. شاید احتلام مثال عرفی باشه برای مطلق نجس شرعی. بله چون فرض متعارف این که نجس میشد ثوب احرام برام عرض شد که بابا این بول برای وسواس هاست. بابا اونا چی میفرمایید؟ نمیگم نیست، نمیگم بول نیست، ولی بالاخره احتمال این که بگیم احتلام مثال عرفی است برای مطلق تنجس، این تو مسیرهای طولانی که از زنش هم جداست، این معمولا مبتلا به احتلام میشه دیگه. بله. حالا ما میگیم روشن نیست که این روایت مفهوم داشته باشه به لحاظ تنجس به سایر نجاسات، و آخه از این ور حمل این مطلق هم مشکل. اذا کانت طاهرتن بگیم مراد یعنی اذا کانت طاهرتن من المنی، این هم از این ور هم حساب کنید. آخه اذا کانت طاهرتن ای طاهرتن من المنی، این که میگید اون ثوبی که روی احرام میپوشی شرط طهارت داره اشکال آقا بود، اونو گفتیم بناست از اون اشکال رفعیت بکنید. بگید متفاهم عرف اینه که نه اون لباسایی که از روی لباس احرام میپوشی پاک باشه و الا جایز نیست پوشیدن اون، متفاهم عرف اینه که لباسای احرامت هم باید پاک باشه. خب از این بحث بگذاریم. آخرین مطلبی که در اینجا هست که این رو دنبال کنیم و انشاءالله این بحث رو تمام کنیم. لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة او غير ضرورة. احداث احرام باید با ثوب الاحرام باشه. بنابر نظر مشهور که ما ادعای تسالم کردیم، ولو جای ان قلت قلت هست که کسی بیاد بگه آقا چرا ادعای تسالم میکنید؟ بله در کلمات هست که یلبس و ثوب الاحرام، ولی شاید حداقل برخی از این بزرگان به این خاطر گفتن یلبس و ثوب الاحرام چون راه دیگری ندیدن، گفتن یا این محرم لباس مخیط میپوشد که حرام است، یا لباس احرام باید بپوشد لخت که نمیخواهد بگردد. که ما البته اینو خلاف ظاهر میدونیم، میگیم ظاهر این که نه، خب میتونستن میتونه انسان ازار تنها بپوشه. این که گفتن یلبس و ثوب الاحرام در کلمات فقها بعید نیست تسالم بر وجوب تعبدی لبس و ثوب، ولی حالا بعضی ها اشکال کردن به این تسالم، دیدن در کلمات گفتن نه معلوم نیست تسالم باشه، شاید از این باب هست که آیون دیدن که لباس مخید حرامه، لختم که نمیخواد بگرده این آقا، گفتن خب لباس احرام بپوش. البته این احتمال ثبوتن هست ولی خلاف ظاهر کلمات فقه هاست. به هر حال ما قبول کردیم لبس ثوب الاحرام هنگام احداث احرام واجبه، اما بقائن دلیلی بر وجوب نداره. اصلا بعد از تلبیه ردا احرام رو میندازه کنار. اون گفت البس صوبک ثم لب، البس صوبک، خب لبست و صوبک الاحرام، اما اینکه بعد از تلبیه باید لباس احرام را به طور متعارف بپوشم. ما دلیلی بر اونی که لازم است اینه که تلبیه مقارنه با تلبیه لباس احرام را بپوشم، حالا یا واجب شرطی بود یا واجب نفسی، اما بعد از تلبیه واجب است. استدامه لبس صوبین دلیل نداره. این که به طور متعارف انسان گاهی لباس احرام را در می آورد، ردا احرام را در می آورد در هنگام خواب، در هنگام استراحت، این که قطعا جائزه. اگه خلاف این بود لوکانه لبان. ما میگیم اصلا یک جا هم کنار بگذاره ردا احرام را بعد از تلبیه. داشت با ماشین میرفت، رداش افتاد رفت باد برد تو این ماشین های روباز، اونایی که سوار میشن میدونن چقدر سخته این لباس های احرام رو نگه داشتن، باد میبره چه بسا اگر باد شدید باشه. یا حالا گم کرد لباس ردا را، میگه اصلا برای چی دیگه بخرم، همینجوری میرم مکه اعمال عمره رو به جا میارم و بعد تقصیر میکنم دیگه، چرا پول اضافه بدم؟ ظاهرا اشکالی نداشته باشه، به نظر میرسه دلیلی بر وجوب آن نیست. خب این تمام مسائلی بود راجع به احکام احرام. کلام واقع میشه در تروک احرام. قبل از این که بحث تروک احرام رو مطرح کنیم که سعی میکنیم بحثای مهمش رو مطرح کنیم، احکام صید، اونهایی که محل ابتلاع نیست اونها رو ما حذف میکنیم، اونایی که محل ابتلاع هست مطرح میکنیم، احکام کلیش رو بحث میکنیم. ولی قبل از بحث از سروک احرام دو تا مطلب هست عرض کنم. یک مطلب رو اینجا در مناسک مرمانکویی مطرح نکرد ولی در عروه هست، بحث این که یحرم عقد الازار فی العنق، حرام است محرم لنگ احرامش را جوری ببندد که دور گردنش گره بخوره. خب این چجور میشه؟ روایت داریم صحیحه سعید الاعرج عن المحرم یعقد و ازاره فی عنقه قال لا، روایت علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام المحرم لا یصلح له ان یعقد ازاره علی رقبته ولکن یثنیه علی عنقه ولا یعقده. اولا چجور میشه ازار رو انسان ببنده گره بزنه دور گردنش؟ ظاهرا از این روایت استفاده میشه که برخی از ازارها خیلی بزرگ بود، اونقدر بزرگ بود که دیگه بحث من از سرت الر رک و بطره نبود دیگه، اصلا میومد تا سینه و دور گردنش هم طرف میبست یعقد و ازاره و علا اونقه. حالا عرض میکنم مرحوم آقای حکیم فرموده که آخه این خیلی امر بعید و غیر متعارفی عقد الازار علی عنق، این ازار به معنی رداه، یعقد و ازاره ای رداه فی عنقه قال لا. ایشون میگه شاهدش اینه که مرحوم شهید در دروس میگه حرام است عقد الرداء علی العنق، ولی عقد الازار علی العنق میگه جائزه. میگه عقد الازار علی العنق جائزه، معنی میشه این روایت ازار رو معنی رداء گرفته. و الا ازار چه ربطی به عنق داره؟ بعد میگن خب آی حکیم پس ملتزم میشید گره زدن رداء بر عنق این حرام است؟ ایشون میگه نه ملتزم نمیشم. چرا؟ برای اینکه این روایت کیم که سوال از جواز کرده. المحرم یعقد و ازاره و فی عنقه، شاید سوال میکنه آیا واجب است عقد الرداء فی العنق؟ شبهه وجوبش شاید داشته، چون احتمال میده که چون شخص حاج در حال عبادت خوب خودش رو بپوشونه که در مقام عبادت خدا متسترن خدا رو عبادت کنه، ولی زم ممکنه سوالش این باشه که آیا واجب است عقد الرداء علن اونق؟ امام میفرمون نه واجب نیست. نمیشه از این دواد ظهور نداره این دواد در سوال از جواز عقد الرداء علن اونق تا امام بفرمون لا یعنی جائز نیست. بله بله، راجع به روایت علی ابن جعفرم ایشون میگه لایسله. لایسله که دلیل بر حرمت نیست، که شایسته نیست. خب خیلی کارا ما میکنیم شایستم نیست، مکروهات مگه شایسته است؟ لایسله شایسته نیست. بله خب میگه بعد از این که گفت لا یسله له ان یعقد ازاره علی رقبته ولکن یسنی علی عنقه ولا یعقده، دیگه ما یسله للغنیمیه داره، اون لا یعقده اون ظهور در حرمت پیدا نمیکنه. این فرمایش آقای حکیم انصافا خلاف ظاهر اینی که ایشون این دو روایت و ازار رو به معنای رداء گرفت، چون فرمود متعارف نیست که انسان با ازار خودش دور گردن خودش گره بزند ازار را. ازار خب دور ناف بسته میشه، دور گردن بسته نمیشه. خب این فرمایش تمام نیست، برای اینکه ازار ولو بقیه همین دو تا روایت ممکنه استفاده کنیم که ازار ازارهایی بود بزرگ وسیع عریض طویل، هم بالاتنه شخص رو میگرفت و هم اونقدر میتونست بپیشونه که دور گردنش یه گره هم بزنه، تازه ممکن بود یه مقدارش هم آویزون بشه. بله بله بله، اتفاقا در ازار در تکوین مگه مستحب است که از صدر تا رجل باشه. بله بله، موثقه عمار میگه معذر، حالا اونی که تا سینه برسه، اونی که تا سینه برسه تا عنق هم میرسه دیگه، مگه چقدر راهه؟ عرض شود خدمتتون که به نظر میرسه که ولو بقید این دوتا رو باید بگیم ازارهای طویل و عریضی بود که اینها میبستن به خودشون، چون راحت تر هم هست تو حمل و نقل، تو رفت و آمد خیلی اینجور راحت تره. بابا میبنده دور خودش، نه بزرگه، میاد یک طرف دو طرفه، یه طرفش رو به طرف دیگر دور گردن میبنده، اصلا پایینش باز نیست، آزاد نیست. خب اما این که ایشون فرمود که ازار به معنای رداء، آقا این متعارف نیست ازار به معنای رداء بیاد. حالا بعضی گفتن در کلمات فقها هست که اون تکفین میت که سه قطعه است دیگه، معذر قمیص اون چیزی که تمام بدن را می پوشاند. و اونی که تمام بدن را می پوشاند در بعضی از کلمات فقها گفتن ازار، ازارون یقتل میت به تمام بدنه. خب این تو کلمات برخی از فقها باشه دلیل نمیشه بر این در اون ازار، نه دارن در کلمات برخی از فقها. حالا اون ازار یعنی پارچه بلند، پارچه بلندی که صلاحیت داره ازار قرار بدیم، بعد میایم کل میت رو میپوشانیم با این ازار. اما ظاهر این که المحرم و لا یعقد ازاره علی عنقه، این ازار در مقابل رداه که امرهم به تجرد فی ازار و ردا، این ازار ظاهری که در مقابل رداه، ربطی نداره به کلام فقها در مورد تکفین میت که معذری که یغطی تمام بدن المیت، اون که در مقابل ردا به کار نرفت. این ظاهر است که ازار به همون معنای خودشه، یک ازار طویل و عریضی بوده که میبستن دور گردنشون. روایت میگه لا یعقد المحرم و ازاره علی عنقه. ببینیم بقیه مطالب آیه حکیم فردا بررسی می‌کنیم.